استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. در این استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 7 اکتبر با 20 سال روز تهاجم امریکا بر افغانستان مصادف است. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorists. یک کارشناس هم در این مورد میگوید
متاسفانه که افغانستان ایواز از اینکه ثبات و آرامش و صلح بدست بیاره در ایوازش به طرف یک نوع عرج و مرج حرکت کرد.
مردم در گوشه و کنار افغانستان در مورد حضور 20 ساله امریکا در این کشور چی میگویند؟
اینا 20 سال در افغانستان خدمت کردن، اما با رفتنشان مردم افغانستان خیلی از اون ناراحت است و مایوس است، چون اونا مردم افغانستان را در نیمه راه هلاک کردن.
از شمار زنان تحصیل کرده در ولایت بدخشان میشنوید
امروز در خانه نشسته و گوشه نشین شدم، اجازه ای که به سر کار بروم ندارم و با مشکلات خیلی زیادی روبرو شدم، با مشکلات اقتصادی من روبرو شدم.
برنامه رهبران زن آماده نشر است.
مشکلات بسیار عمده ای را که زنا دارن، زنان بی سرپرست یا زنانی که خود سرپرست هستن برای فعلا دارن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین امروز ستا خانواده بیجا شده را به ولایاتشان میفرستد. برنامه غذایی جهان در مورد وضعیت وخیم بشری در افغانستان هشدار می‌دهد. در اثر زلزله در جنوب غرب پاکستان 20 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. مشروع اخبار. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR امروز 100 بیجا شده را از کابل به ولایت خودشان انتقال می‌دهد. نظر به گزارش ها انتظار می رود در ظرف 3 روز آینده 870 خانواده به کمک UNHCR و مؤسسات دیگر امداد رسانی به کندوز، تخار، لغمان و بدخشان فرستاده شوند. هزاران خانواده در ماه‌های اخیر به خاطر جنگ‌ها به کابل کوچ کردند. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین گفته است که در ماه‌های اخیر به 380 هزار افغان کمک بشری رسانده است. به اساس گزارش ها بیش از 3.5 میلیون افغان بیجا شدند که 700 هزار نفر آنها تنها در سال جاری به ترک خانه های خود مجبور شدند. برنامه غذایی جهان WFP در مورد وضعیت وخیم بشری در افغانستان هشدار داده و گفته که جامعه جهانی باید کمک‌هایش را با این کشور افزایش دهد. مری الن مکراتی رئیس بخش افغانستان این سازمان روز گذشته در یک نشست خبری از راه دور به خبرنگاران در نیویورک گفت که برای نخستین بار شاید همچون یک بحران بشری در افغانستان است که به گفته او به گونه سری در حال گسترش است.
38 میلیون افغانی که در این کشور زندگی دارند با واقعیت‌های نو خود را تطابق می‌دهند. جای تأسف است که در ظرف چند هفته بحران بشری در این کشور بیشتر شده و به سرعت در حال بد شدن است. این بحرانی است که ریشه آن به ده‌ها سال نزاع و افزایش روز افزون تغییر اقلیم ارتباط می‌گیرد.
بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، پیش از این که طالبان در 15 آگوست قدرت را در افغانستان به دست گیرند، این کشور با وضعیت نامناسب بشری روبرو بود و این وضعیت حدود 18 میلیون نفوس افغانستان را متضرر کرده. خانم مگروتی گفته که بنابر کمبود مواد خوراکی و نیازمندی‌های اساسی انتظار می‌رود که شمار متضررین در افغانستان افزایش یابد. او افزوده که به خاطر کمبود پول نقد، افغان‌ها همه روز مایوس‌تر از پیش شده و همین رو او از جامعه جهانی خواست که کمک‌های سخاوتمندانه را با افغانستان انجام دهد. برشنا شرکت میگوید جایداد قرضداران خود را به فروش میرساند. در این مورد صفی الله احمدزی مسئول عملیاتی شرکت برشنا به رسانه‌ها معلومات داده است. و افزود شرکت برشنا از کشورهای صادرکننده برق در آسیای میانه 62 میلیون دلار قرضدار است و تصمیم گرفته تا برای پرداخت آن جایداد کسانی را که بدیهی‌های بزرگ دارند به فروش برساند. انتظار می‌رود که این پیشنهاد به مجلس کابینه حکومت طالبان ارائه شود و بعد از تایید آنها شرکت برشنا کار فروش را آغاز نماید. بر اساس معلومات شرکت برشنا، مردم در حدود 500 میلیون افغانی از این شرکت قرضدار هستند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در اثر زلزله که صبح وقت امروز در جنوب غرب پاکستان رخ داد، 20 نفر کشته و 100 نفر دیگر زخمی شدند. نصیر ناصر، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت بلوچستان پاکستان، گفته که ممکن شمار قربانیان این زلزله افزایش یافته. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا گفته که زلزله به قدرت 5.7 درجه ریشتر با عمق 20 کیلومتر در 100 کیلومتری غرب شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. در همین برنامه در این مورد صحبت مفصلی داریم. ایالات متحده آمریکا و چین توافق کردند که رؤسای جمهوری این دو کشور در آخر سال جاری میلادی با هم از راه دور صحبت کنند. رسانه‌های آمریکایی روز گذشته خبر دادند که جو بایدن با شی جین پینگ از طریق ویدیو کنفرانس با هم گفتگو خواهند کرد. گفته شده که در مورد اجندای این گفتگو از سوی دو طرف توافق صورت گرفته. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، این خبر را تایید کرده اما جزئیات بیشتر در مورد نداده است. ملاقات میان رؤسای جمهور چین و آمریکا در حال برنامه ریزی شده که جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به تازگی با یانگ ایچی، دیپلمات ارشد چین در سوئیس ملاقات کرد. قصر سفید گفته که در این ملاقات آمریکا نگرانیش را در مورد فعالیت‌های اخیر نظامی چین در نزدیکی تایوان ابراز کرد، اما روی بهبود روابط میان واشنگتن و پکینگ هم تأکید صورت گرفت. و یک محافظ 100 ساله سابق یک کمپ اعمال شاقه دوران نازی در آلمان امروز 7 اکتبر محاکمه می شود. او سال خورده ترین شخص است که به اتهام جرایم در دوره آلمان نازی به محکمه حاضر می شود. این شخص که به نام جوزف اس یاد شده در کمک عمدی و اختیاری به کشتن 3518 نفر در بین سالهای 1942 تا 1945 در کمپ ساکسنهاوزن در شمال برلین متهم است. با وجود سن زیاد، جوزف اس برای حضور در محکمه سالم خوانده شده، ولی جریان پرسش ها از او روزانه به یکی دو ساعت محدود گردیده است. اتهامات علیه او از جمله کمک و دست داشتن در اعدام زندانیان شوروی سابق در سال 1942 و قتل زندانیان توسط گاز را در بر می گیرد.
باز سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. امروز 7 اکتبر با نخستین روز تهاجم آمریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان مصادف است. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که دو دهه قبل از امروز رئیس جمهور وقت آمریکا دستور حمله بر افغانستان را صادر کرد و این حمله بعد از آن صورت گرفت که طالبان از پذیرفتن خواست آمریکا در مورد قطع روابط با رهبران شبکه القاعده و سپردن آنها به واشنگتن امتناع ورزیدند. بیست سال قبل از امروز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا خطاب به مردم خود از قصر سفید گفت که به افغانستان حمله کرده است.
عصر شما بخیر. با دستور من نیروهای نظامی آمریکا حملات را بر ضد اردوگاه‌های آموزشی تروریستان القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان آغاز کردند.
رئیس جمهور بوش همچنان گفت که نیروهای بریتانیایی نیز در این حمله شاملند و کشورهای کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه هم متحد شدند که از این تهاجم حمایت کنند. آقای بوش افزود بیش از 40 کشور جهان هم اطلاعات در مورد این تهاجم را با آمریکا شریک ساختند. تهاجم ائتلاف بر رهبری آمریکا بر افغانستان دو هفته بعد از آن صورت گرفت که قصر سفید از رژیم طالبان در کابل خواست تا اردوگاه‌های آموزشی تروریستان را در افغانستان مسدود و روابط با شبکه القاعده را قطع کند، اما طالبان از پذیرفتن این خواست آمریکا امتناع ورزیدند. اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، در اواخر دهه 1980 میلادی تروریستان مسلح را از پاکستان رهبری می‌کرد. او در سال 1991 به سودان رفت و در دور حکومت طالبان به افغانستان بازگشت. شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن به تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 4 تیاره مسافربری را ربودند. 3 تیاره بر مراکز تجارتی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع در واشنگتن اصابت داده شدند و 1 تیاره دیگر هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. در حملات 11 سپتامبر حدود 3000 تن کشته شدند. شام 11 سپتامبر سال 2001 میلادی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در سخنرانیش خطاب به ملت آن کشور تعهد کرد که عاملان این حملات را از بین خواهد برد.
شام شما بخیر. امروز مردم، شیوه زندگی و آزادی ما با سلسله از حملات تروریستی حمدی و مرگبار مورد حمله قرار گرفت. جستجو برای یافتن افرادی که در عقب این جنایات قرار دارند ادامه دارد. من به همه نهادهای استخباراتی و تطبیق قانون دستور دادم که عاملان را پیدا کرده و به عدالت بکشانند.
جنگ ایالات متحده در افغانستان که 7 اکتبر سال 2001 میلادی آغاز شده بود برای مدتی 20 سال ادامه یافت و 4 رئیس جمهور آمریکا آن را به میراث بردند. در دور ریاست جمهوری باراک اوباما، آمریکایی‌ها اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در نزدیک یک مرکز نظامی در پاکستان کشتند. در دوری ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که آمریکایی‌ها به شرط تعهد طالبان در نپیوستن با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی با طالبان آشتی کرد. طالبان این تعهد را به واشنگتن دادند. ایالات متحده در دوری ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا نیروهای نظامیش را از افغانستان خارج ساخت و طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند.
شنیدید که امروز 7 اکتبر با نخستین روز تهاجم آمریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان مصادف است. 20 سال پیش در چنین روز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا دستور حمله بر گروه طالبان و شبکه القاعده را در قلمرو افغانستان صادر کرد. این که آمریکا تا چه حد به اهداف خود برای سرکوب القاعده در افغانستان دست یافته، همکارم مهناز نوری در این مورد با عمر صمد کارشناس مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن دی سی گفتگو کرده است.
نتیجه حضور آمریکا و ناتو را اخیراً دو ماه قبل تقریبا دیدیم که به چه شکل خاتمه پیدا کرد. به هدف اولیه خود و اصلی خود که تضعیف القاعده در افغانستان و از بین بردن لانهشان در افغانستان و بالاخره از بین بردن رهبریشان به شمول اسامه بن لادن بود، موفق شد و این کار تقریبا 10 سال پیش انجام داد. هرچند بعضی‌ها میگن که هنوزم القاعده حضور داره، ولی با فکر میکنم که حضور فعلی القاعده بسیار فرق میکنه با حضوری که 20 سال پیش در افغانستان داشت. و اهداف دیگه بزرگ دیگه بود که به اون نائل نشدیم. متاسفانه که افغانستان ایواز ازی که ثبات و آرامش و صلح به دست بیاره، در ایوازش به طرف یک نوع عرج و مرج حرکت کرد.
شما گفتین که آمریکا به خواست خود تا حد رسید که نابودی القاعده بود، اما شما را سیاسون آمریکا میگن که 12 تا 36 ماه در بر میگیره تا اینکه القاعده دوباره جان بگیره. چی فکر میکنین وقتی که آمریکا در افغانستان حضور نداره، چقدر میتونه که امکان پذیر باشه؟
پیش بینی ایده از کسانی هستن که طرفدار جنگ هستن و طرفدار حضور نظامی هستند و طرفدار دوام امو حالت 20 ساله هستند. این یک حلقه خاص است که اینطور یک روایت پیش میکنه، ولی واقعیت ای است که دو عامل وجود داره. عامل اول طالب است. آیا طالب از 20 سال و 20 چند سال چیز فرا گرفته، یاد گرفته یا نگرفته؟ آیا طالب خود هم فکر و هم نوا و هم هدف گروه های مثل القاعده هنوز فکر میکنه و بر از اونا این مجال و این فرصت میده که در افغانستان پس جایگاه و پایگاه پیدا کنن و از اونجا باز عملیات بر زیر دیگرا انجام بدن؟ عامل دوم عامل منطقوی و مبارزه با تروریسم است که آمریکا بر از 20 سال با پیشرفت تکنولوژی ها، با همکاری هایی که در منطقه و در جامعه بین المللی وجود دارد و با تضعیفی که القاعده با او روبرو شده و تجربه کرده، آیا امکانات عزیز داره که مانع پیشروی و یا مانع از این شود که القاعده به یک تهدید جدید مبدل شود؟ بسیار یک ریسک بزرگ را طالبا متقبل خواهد شد اگر پس دوباره همتو یک تهدید را بگذارن که در افغانستان ایجاد شوه.
در حالی که طالبا حالا حکومت را در دست خود گرفته، اونا چقدر متوجه از این حرف خود بودن؟
طالبان یکی از بازیگرهایی هستند که میتونن که این موضوع را به یک طرف مثبت بکشونن یا منفی بکشونن. یک تعهدی را سپردن، امضا کردن، تا به حال چنانچه معلوم میشه کدام خطر امریکا از طرف القاعده در افغانستان احساس نمیکنه. رئیس جمهور امریکا بیاد دارین چندین باری موضوع را گفت، باز مقامات امریکایی گفتن، ولی در این زمان متوجه ازی هستن که مبادا کدام تغییر در روش طالبان و القاعده صورت بگیره. اینا باید متوجه باشن.
شما اگر این را بگوین که بزرگترین دستاورد امریکا و بزرگترین نقطه ضعف امریکا در طول از 20 سال چی بوده؟
بزرگترین دستاورد امریکا، من فکر میکنم اکثرا اینا قبول دارن که تضعیف القاعده و گروه های تروریستی فرا منطقه‌ای و فرا ملی هستند. من فکر میکنم امریکا درک برسات دقیق از جامعه افغانستان نداشت، مخصوصا از جامعه سنتی افغانستان. فکر میکنم در بازی ها و اختلافات درونی که در افغانستان و در منطقه و جنگ های نیابتی که در جریان بود در 20 سال گذشته، در پشت پرده امریکا طرف گرفت و در اونجا هم ای باعث ازی شد که خودش صدمه ببینه، هم افغانستان صدمه ببینه. با تمام کمک های چند میلیارد دلاری جامعه بین ملی میتونست که افغانستان آرامتر، با ثباتتر و مرفتر بسازه، در این قسمت متاسفانه که با استراتژی های غلط و درک غلط و مشوره های غلط که برش داده شد ناکام ماند.
مصاحبه همکارم مهناز نوری را با عمر صمد، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، در مورد تهاجم امریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده از رادیو آزادی شنیدید. مردم افغانستان در مورد حضور 20 ساله ایالات متحده امریکا در افغانستان چه میگویند؟ به نظر چند تن گوش میدیم.
زمانی که آمریکا وارد افغانستان شد، من دقیق 7 سال عمر داشتم. وقتی بزرگان قریه ما از حضور آمریکا در افغانستان میگفتند، ما انصافا خوش میشدیم. در اون زمان میگفتیم خب حداقل با بیرون کردن القاعده و طالبان از افغانستان ما به درس و تعلیممون ادامه میدهیم. اما اکنون که 27 سال عمر دارم، خب به صراحت میدانم که آمریکا عامل بی‌ثباتی، فقر و بیچارگی مردم افغانستان شد. ای کاش آمریکا با این حرکت 20 سالش در افغانستان حداقل برای 100 سال باید افغانستان را تضمین میکردن تا مردم افغانستان در یک فضای صلح و آرامش زندگی میکرد.
20 سال گذشته برای ما فراز و فرودهای زیادی داشتن. تقصیر نمیشه تنهایی به گردن ایالات متحده آمریکا انداخت، و این که ایالات متحده آمریکا مخسر درجه یک است. شما در نظر داشته باشین که ما حاکمان بسیار فاسدی را به روی کار آوردیم. ما مردم متحدی در هیچ مقطع این 20 سال با هم نبودیم. ما منافع شخصی خود همواره بر منافع ملی ترجیح دادیم. هر جایی که ما مردم به صورت کل رسیدیم، متاسفانه دست به غارت زدیم، دست به فساد زدیم، و این همه مسائل عوام به مرور زمان از عوامل بسیار مهم برای بسترسازی حضور طالبان بوده. کما این که ایالات متحده آمریکا و متحدانش هم پس از سالها حضور در افغانستان و قربانی دادنهای فراوان از افغانستان خسته شدند و توان مصارف بیشتر در افغانستان از اونا گرفته شد. شما میفهمید میلیاردها دلار در افغانستان هزینه شد از سوی ایالات متحده آمریکا، اما متاسفانه نتیجهش شما دیدید پس برگشت به عقب و بازگشت به عقب بود.
به نام خدا، چنگیز سلطانی هستم، باشندگی پنجشیر. در مورد 7 اکتبر که برای ما بزرگان ما قصه کردین، چون ما خودمون وقت نبودیم. 7 اکتبر آمدن آمریکایی‌ها در افغانستان خیلی مردم خوشحال ساخته بود، چون خارج ساختن، گم کردن نیروهای طالبان بودن که طالبان در زمان خیلی بالای مردم ظلم میکردن. مردم خیلی خوشحال بود با آمدن آمریکایی‌ها، و اینا 20 سال در افغانستان خدمت کردن، واقعا خدمت زیاد کردن. اما با رفتنشان مردم خیلی مایوس ساختن. مردم افغانستان خیلی از اون ناراحت است و مایوس است، چون اونا مردم افغانستان را در نیمه راه هلاک کردن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
افغان میار، فرم پرورش و تولید دانه مرغ‌ها روزانه 250 هزار تخم تولید و به بازار عرضه می کند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به رهبری حکومت طالبان در صفحه فیسبوک خود نوشته است فارم مذکور به ارزش 7 میلیون دلار آمریکایی به حمایت مالی صندوق توسعه زراعتی یا EDF در ساحه گلباغ کابل ساخته شده است. که 120 نفر در آن مصروف کارند. در این خبر آمده است فرم یاد شده روزانه ظرفیت نگهداری بیش از 300 هزار مرغ را دارد. به اساس معلومات این وزارت، این در حال است که هنوز افغانستان در قسمت عرضه تخم مرغ به خودکفایی نرسیده و بیشتر تخم مرغ مورد نیاز را از کشورهای همسایه ایران و پاکستان وارد می کند. در حال حاضر در بازارهای افغانستان قیمت تخم مرغ‌های فارمی 8 افغانی و تخم مرغ‌های خانگی تا 10 افغانی می رسد. سرپرست ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار میگوید نسبت به سال گذشته سال روان حاصلات جلغوزه 25% افزایش یافته است. مولوی عبدالستار محمد پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در ولسوالی‌های حصارک، شیرزاد، خوگیانی، بچیراگام، هسکمینه، کود و اچین نزدیک به 784 تن حاصلات جلغوزه به دست آمده است. اما وای از این که سال گذشته به چی صد جلغوزه جمع‌آوری شده بود جزئیات ارائه نکرد. به گفته آقای محمد در ننگرهار 11690 هکتار زمین با جنگل‌های جلغوزه احاطه شده است. در این حال تاجران جلغوزه از نبود بازار برای جلغوزه شکایت دارند و می‌گویند سال روان صادرات جلغوزه به خارج از کشور کاهش یافته و حتی صادر نشده. در حکومت گذشته جلغوزه بیشتر به کشورهای همسایه افغانستان و ویژه چین صادر می‌شد. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 50 پول، 1 یورو 103 افغانی و 70 پول، 1 پوند 121 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 32 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 52 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، در اثر زلزله‌ای که صبح وقت امروز جنوب غرب پاکستان را تکان داد، ده ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تیم نجات حوادث طبیعی پاکستان گفته که در زلزله امروز بیشتر به کودکان و زنان تلفات وارد شده است. به گفته دفتر سروی جیولوژیکی آمریکا، مرکز این زلزله در شرق بلوچستان در 102 کیلومتری مرکز کویته بوده که عمق آن به بیش از 20 کیلومتر میرسد. گفته می شود که در این زلزله بیش از 100 خانه خامه تخریب شده. از گزارش های تلویزیونی هم معلوم می شود که برخی از خانه ها در این زلزله تخریب شده اند. تصویرهای منتشر شده در رسانه ها نیز خانه ها را در حال تکان خوردن و همچنان مردم را در کوچه ها و سرک ها نشان می دهند. تلویزیون جیو تصویرهای کمره های امنیتی را پخش کرده. این تصاویر موترها و دیگر وسایل ترانسپورتی را در حال تکان خوردن نشان می دهد. در تصاویر دیده می شود که تیم نجات با امکانات بسیار اندک در شب تاریک زخمیان را تداوی می کند. این زلزله ساعت 1 صبح اتفاق افتاده. آژانس خبری رویترز گفته که شماری از زخمیانی که حالت صحیشان وخیم است به شفاخانه ها منتقل شده اند. آژانس خبری دولتی پاکستان میگوید که یک هلیکوپتر نظامی حداقل 9 تن از زخمیان را به شفاخانه کویته انتقال داده است. پاکستان کشوری نسبتاً زلزله خیز است. در سال 1935 نیز یک زلزله بزرگ به مقیاس 7.7 ریشتر در این کشور رخ داده بود که در آن حدود 60 هزار نفر کشته شده بودند و شهر ویران شده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که صرف در سال جاری 700 هزار خانواده در افغانستان بیجا شدند و امروز به هدف کمک به این بیجا شدگان 650 خانواده به ولایات اصلیشان انتقال داده میشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین در افغانستان میگوید که در نتیجه جنگ‌های اخیر در سال جاری میلادی حدود 700 هزار خانواده بیجا شدند. مسئولان این دفتر امروز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفتند با آنکه جنگ ها در این اواخر کاهش یافته، اما بیجا شدگان داخلی در شرایط دشوار زندگی می کنند. به گفته مسئولان دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین در افغانستان، از میان این شمار خانواده های بیجا شده 650 خانواده امروز پنجشنبه به کمک این دفتر به ولایت هایشان انتقال داده می شوند. بر بنیاد معلوماتی آنان، خانواده هایی که برگشتانده می شوند، شامل باشندگان ولایت های کندوز، بغلان، تخار، لغمان و بدخشان می شوند. دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین می گوید، به خانواده هایی که برگشت داده می شوند، کرایه راه، مواد غذایی اولیه و پول نقد داده می شود. این اقدام UNHCR در حال صورت می‌گیرد که بیجا شدگان زیادی از ولایت‌های مختلف در کابل بسر می‌برند. بر بنیاد گزارش‌های نشر شده، این خانواده‌ها در وضعیت بدی بسر می‌برند و با مشکلات زیادی از جمله کمبود غذا و سرپناه مواجه هستند. دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین می‌گوید که تا به حال تنها این دفتر به حدود 380 هزار خانواده بیجا شده کمک کرده است. این در حال است که با تسلط طالبان بر افغانستان و سقوط دولت پیشین میزان فقر در افغانستان به گونه کم پیشنه افزایش یافته است و بیشتر مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
شماره از زنان تحصیل کرده در ولایت بدخشان که در ادارات حکومت گذشته وظیفه داشتند از طالبان میخواهند که اجازه کار را به ادارات دولتی در آنها بدهند. این زنان میگویند که به دلیل بیکاری با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه هستند، اما طالبان بارها گفتند که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق زنان افغان را رعایت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همه کسایی که تلاش کردن، زحمت کشیدن، با امید روزی که اونا یک روز از همه تلاش هاشان سود ببرن، منفعت ببرن. اما
ناجیه سروش 32 ساله باشنده فیض‌آباد بدخشان 2 سال قبل ماستریش را از رشته روابط بین الملل از یکی از پوهنتون‌های هندوستان به دست آورد. خانم سروش میگوید در کنار اینکه به تحصیلات عالیش در بیرون از کشور ادامه داد، یک رادیوی محلی را زیر نام رادیوی صدای بانوان که ویژه بانوان است در مرکز بدخشان ایجاد کرد. به گفته او از طریق عایدات رادیو زمینه کار را برای 17 بانوی دیگر بدخشان مساعد کرده بود. اکنون خانم سروش میگوید که با آمدن طالبان رادیویش مسدود شد و در کنار خودش 10 بانوی دیگر بی سرنوشت شدند و خودش به فقر اقتصادی مواجه شده است.
و ما کسایی که کار کردیم همش بالت تعلیق درآمده کیست. ما کدام فعلا نکدام درآمد داریم و نکدام فعالیت های داریم در بیرون. از یک طریق میتونه که روحیه زنا را بسیار زیاد ضعیف بکنه.
بانوی دیگری با نام مستعار فیروزان هم میگوید که پس از فراغت از پوهنتون بدخشان از 5 سال به این سو در ریاست عدلی این ولایت کارمند بود. خانم فروزان میگوید که با معاش 9000 افغانی در ماه روزگار فامیل 6 نفره اش را به خوبی میگذراند. وی میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان چندین بار برای ادامه کارش به ریاست عدلیه مراجعه کرد، اما افراد طالبان به او اجازه داخل شدن به دفتر را ندادند.
امروز در خانه نشسته و گوشه نشین شدم، اجازه ای که به سر کار بروم ندارم و با مشکلات خیلی زیادی روبرو شدم، با مشکلات اقتصادی من روبرو شدم. چون در 2 دهه اخیر زنها بسیار زیاد تلاش کردند، بسیار زیاد مشکلات را پشت سر گذاشتندند.
فانوس دختر 22 ساله از ناحیه ششم فیض‌آباد، محصل سال سوم حقوق در یکی از پوهنتون‌های خصوصی بدخشان است. فانوس میگوید پس از فراغت از مکتب با شوق و علاقه برای ادامه تحصیل راهی تحصیلات عالی شد، اما سقوط نظام گذشته و روی کار آمدن طالبان تمامی آرزوهایش را به ناامیدی مبدل کرده است.
ما دوباره به 20 سال قبل برگشتیم، 20 سالی که همش خشونت بود، درگیری ها بود، ظلم بود، نگذاشتنی صدای زنان در بیرون بود. دولت طالبان تشکیل شد و جایی برای زنان نیست. این یعنی نپذیرفتن زنان، نخواستن زنان.
با تلاش های زیاد مقام های طالبان نخواستند که در این باره صحبت کنند، اما این گروه قبلا اعلام کرده بودند که حقوق زنان را مطابق شریعت اسلامی مراعات میکنند. هرچند دیگر دفاتر بروی زنان بسته اند، اما قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخله به رهبری حکومت طالبان گفته که کارمندان زن در ریاست پاسپورت به وظایفشان خواسته شدند که با مکانیزم جدا به کارشان ادامه خواهند داد. مانند بانوان بدخشان هزاران بانوی دیگر در سراسر افغانستان که در حکومت گذشته کارمند بودند و یا هم در نهادهای خصوصی وظیفه داشتند، با آمدن طالبان اکثرشان وظیفه را از دست دادند. اکنون بانوان بدخشانی مانند ناجیه سروش و فانوس و دیگر بانوان در افغانستان از طالبان میخواهند که در کابینه جدیدشان سهم زنان افغان را در نظر گیرند. طالبان چند هفته قبل بخش بزرگی از کابینهشان را اعلام کردند و حتی وزارت زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردند. هفته گذشته هم طالبان مکتبها را بروی دانشجویان طبقه ذکور و دختران تا صنف ششم باز کردند، اما مانع رفتن دختران از صنف ششم به بالا شدند. موقف گیری های اخیر طالبان در باره حقوق زنان در کنار اینکه خشم زنان افغان را به بار آورده است، جامعه جهانی را نیز نگران کرده است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR امروز صدها بیجا شده را از کابل به ولایات خودشان انتقال می دهد. برنامه غذایی جهان در مورد وضعیت وخیم بشری در افغانستان هشدار داده و گفته که جامعه جهانی باید کمک‌هایش را با این کشور افزایش بدهد. برشنا شرکت میگوید جایداد قرضداران خود را به فروش میرساند. در این مورد صفی الله احمدزی مسئول عملیاتی شرکت برشنا به رسانه‌ها معلومات داده است. در اثر زلزله‌ای که صبح وقت امروز در جنوب غرب پاکستان رخ داد، 20 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. یک محافظ 100 ساله سابق یک کمپ اعمال شاقه دوران نازی در آلمان امروز 7 اکتبر محاکمه می شود. او سالخورده ترین شخص است که به اتهام جرایم در دوره آلمان نازی به محاکمه حاضر می شود. و ایالات متحده آمریکا و چین توافق کردند که رؤسای جمهور این دو کشور در آخر سال جاری میلادی با هم از راه دور صحبت کنند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و طاهر روشان همکار تکنیکی هم. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن.
سلام شنوندگان عزیز برنامه رهبران زن، امید هر کجای هستید صحتمند باشید. با یک دیگر از برنامه های رهبران زن رادیو آزادی خوش آمدید. من مهناز نوری در این برنامه شما را میزبانی میکنم و در بخش تکنیک نیز با من طاهر روشان همکاری میکند. موضوع امروز این برنامه دستاوردهای بانوان است. دستاوردهایی که به باور خیلی ها در حدود 20 سال گذشته رشد چشمگیر داشته است. این دستاوردها حالا در چه جای قرار دارد و آیا همانند گذشته است؟ مهمانان این برنامه با من گوهرشاد باور، رئیس پیشین امور زنان تخار همراه هست. در این برنامه درباره دستاوردهای اینان در طول این سالها با ما بیشتر خواهند گفت. شما هم می توانید به گونه مستقیم با ما از طریق شماره تلفن 00420221124501 و 00420221124601 در تماس شوید و اگر پرسش از مهمانان برنامه داشتید با ما در میان بگذارید. همچنین شما می توانید از طریق خط اسکایپ با ما در تماس شوید. نشانی ما است radio.azadi. خب همین اکنون خانم گلالای نیز با ما وصل شدند. از اونا میشنویم که دستاوردهای از اونا در طول از 20 سال چی بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همکارانتان و سلام ویژه دارم خدمت مردم عزیزم، مردم افغانستان. من میدانم که کار کردن در پارلمان در دیگه کشورها آسان است، ولی در افغانستان که همه مردم توقش وکیل است، این خیلی خیلی مشکل است. چرا که ضمن از اینکه کار خود در بخش پارلمان میکنه باید همه آرزوها و خواسته های مردم را برآورده بسازه، ولی متاسفانه در افغانستان آدم نمیتونه که همه خواسته های مردم برآورده بسازه و مشکل مردم حل شود.
خب برمیگردیم به خانم گوهرشاد باور که شما رئیس امور زنان ولایت تخار بودین. شما چه کارهایی را بر زنان در این ولایت شما انجام دادین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی و تمام خواهران و برادران که صدای من را میشنوند. پالیسیایی که به خاطر حمایت از زنان بود، دادخواهی های بسیار خوبی را انجام دادیم ما به خاطر دسترسی زنان، به خاطر دفاع از حقوقشان که از جمله ما می توانیم بگویم که قانون منع خشونت یکی از دستاوردهای بسیار خوب بود که نتیجه زحمات یا تلاش های وزارت امور زنان بود. قانون منع آزار و اذیت بود. پالیسی های بسیار زیادی را ما به اصطلاح پاس کردیم به خاطر استخدام بانوان در رده های مختلف از عرف تا یا بسیار تلاش صورت گرفت و همچنان هماهنگی هایی که بین ادارات صورت می گرفت به خاطر به اصطلاح حقوق زنان. زنان در محلات دوردست بسیار مشکلات جدی داشتن، اکثریت بی‌سواد بودن. تشویق و ترغیب برنامه های آگاهی دهی که ما داشتیم، هماهنگی خوب با ادارات مختلف تشکیل شده بود، ایجاد شده بود، مثلا در راستای تعلیم، تحصیل، تجارت، همه این کارکردها برگرده بعد استوردهای وزارت امور زنان در کل و ریاست ها که در سطح محلات ما کار میکردیم.
خانم گلاله، شما عضو پیشین مجلس سنا و یا مشران و جرگه هم بودید. چه مشکلات را زنا او زمان با او مواجه بودن و به شما همواره از اونا میگفتن؟ چقدر در راستای از شما تلاش کردین؟
بله، واقعا ما در فرمانم که بودیم خانم ها چند سال پیش هم مشکلی زیاد و عدیده داشتن و در این اواخر هم مشکلی زیادی داشتن. دولت هیچ گاه نتانسته که در کل مشکل زنای افغانستان حل بکنه، چه قشری کسب و کارش، چه قشری بیسوادش و چه کسایی که مسلم ها واره تحصیل کرده بودن و یا در مقام ها بودن هنوز هم مشکلات خود داشتن. زنای بودن که به حساب وظیفه، زنای بودن که مورد خشونت قرار می گرفتن و کسایی بودن که حتی حق و حقوق امتیازشان درست دادن می شد و عرایزی از یا همیشه با ما با کمیسونا می آمد و حتی در ادارات دولتی تعینات و مقررات عادلانه نبود، بر روی روابط بود، بر روی رشوت بود، بر روی واسطه بود. اینه یا همش رنجاور و دردآور بود.
خب برمیگردیم به خانم گوهرشاد باور که از وضعیت زنا در ولایت تخار بر ما بگوین. وضعیت زنا فعلا چگونه است؟
خب قسمی که با شما معلوم است و کسایی که در افغانستان هستند وضعیت تمام زنای افغانستان یکسان است. ما اختصاصی گفته نمیتونیم که وضعیت کدام زنان کدام ولایت بهتر است و کدامش نیست. مثلا همه زنان شاغل که بودن در ادارات دولتی کار میکردن، اکثریتشان خانه‌نشین هستند. زنا مثل دیگر ولایات هم بدون محرم نمیتونن از خانه بیرون براین به خاطر که اکثر مثلا محدودیت هایی که بر اونا وضع است، از یک جای به دیگر جای سفر کردن نمیتونن. معاش معلمین زن و مرد در مجموع تا هنوز پرداخت نشده تا دو سه ماه و مشکلاتی بسیار عمده ای را که زنا دارن، زنان بی سرپرست یا زنانی که خود سرپرست هستن برای فعلا دارن. تا 14 جنگی که در افغانستان جریان داشت اکثریت مردای خانواده به اصطلاح از بین رفتن، زنان خودشان به نحوی یکی تجارت پیشه بود و یکی مسئول انجمن و دیگری مثلا نان پخته میکردن و میبردن به فروش میرسوندن و دیگر هم در ادارات دولتی به صفت معلم و کارمند و کارکن کار میکردن که اکثریتش فعلا به یک وضعیت بحرانی به سر میبرند.
شما خودتان فعلا چی میکنین؟ فعلا اگر از وضعیت خودتان بر ما بگوین.
خب من مانند دیگر زنایی که در افغانستان به صفت کارمند من برای فعلا خانه نشین هستم و خیلی به اصطلاح یک حالتی دارم که گفته نمیتونم. واقعیتش دردآور است برای تمام کسایی که یک عمر درس خواندن. من از فاکولته شریعت فارغ هستم، تا جای معلوماتم از لحاظ دینی در مورد حقوق زنان و بعضی مسائل دیگر دارم. خب برای فعلا هیچ، به اصطلاح همه تلاشایی که با انجام دادیم، ما در دوران قبلی که به اصطلاح امارت اسلامی حاکم بود مکتب به پایان رساندیم و با بسیار مشکل تانستیم که من از یک محله دور هستم در آمدم بشار درس خواندم
و به بستی که به اصطلاح اونجا به صفت رئیس امور زنا بودم کار میکردم. ولایت امام یک ولایتی است که به اصطلاح از قبل از اینکه امارت اسلامی باشه کار کردن در ولایت به نحوی مشکل بود، کنار آمدن با مردم امان و کار کردن در اونجا، و فعلا در خانه هستم.
خب برمیگردیم به شما دوباره. فعلا سمیه نعیمی فعال حقوق زن از افغانستان نیز با ما روی خط تلفن است. سمیه جان خوش آمدی به برنامه.
تشکر. زنده باشین عزیزم. شما خوب هستین؟ بخیر.
تشکر. سلامت باشین. سمیه جان، قسمی که از فعالیتاتان تا جای آگاهی داریم، شما کس هستین که به خانم درس میدادین؟ حالا وضعیت چگونه است؟ حالا هم میتونین که اونا را درس بدین، آموزش بدین، و یا از کارا و اینایتان کاسته شده از فعالیتایتان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سمیه نعیمی هستم، فعال حقوق زن. ما در روستاها برای زنان برنامه آگاهی دهی داشتیم. ما یک بار می رفتیم برای زنان برنامه دایر می کردیم و زنان از حد حق و حقوقشان هیچ خبر نبودن. مثلا ما درباره حقوق زن، خشونت های خانوادگی، قتل، فرار از منزل، در این موضوعات ما برای زنان برنامه دایر می کردیم. حالی بر ما خیلی مشکل است. ما پنهان هستیم در این شرایط سختی، از خانه بیرون شده نمیتونیم.
شما در امی طول 20-21 سال گذشته درس خواندین، تحصیل کردین، حالا چی فکر میکنین از آینده تان؟ چقدر برتان دردآور است از آینده که برتان ناروشن است؟
ما که قدر درس خواندیم، وظیفه اجرا کردیم، زحمت کشیدیم، حالی که وضعیت هم میبینیم خیلی قابل نظران است.
خانم گوهرشاد، شما اگر از ای بگوی این که شما گفتین که ما هم فعلا در خانه هستم، شما این دیتانه چگونه میبینین که دوباره میتونین دوباره پا بگذارین به کار و بارتان برین و دوباره فعالیتایتان آغاز کنین؟ آیا امید برتان وجود داره؟
خب شما شاید در جریان باشین، آخرین سخنرانی را که وزیر تحصیلات عالی امروز داشتن، گفتن کسایی که در رسانه درس دادن، ما مسئله در رسانه دیدیم که گفتن کسایی که تایید 20 سال درس خواندن اونقدر به درد ما مردم نمیخورن، یعنی به نام یک زنگ خطر به تمام تحصیل کرده در افغانستان است. نه تنها زنانی برای مردم خطر آفرین و اون مشکل است که اکثریت کسایی که درس خواندن به بسیار مشکلات و حال اونا شاید اکثریت بیکار شوند. من آینده خود را روشن و مبهم میبینم و بیشترم براتون گفتم در این مورد من برای پرنسی گفتن نمیتونم. به هم اگر معلوم است که نمیخوان زنان در ادارات دولتی کار بکنن و هیچ چی میشن، من نمیخوام. نه تنها نگران خودم هستم که نگران مردای افغانستان هم هستیم.
با شما سمیه جان صحبت ها را ادامه میتیم. ای که شما پیشتر یاد کردین از ای که شما میرفتین به روستا و به زنا آموزش میدادین، بیشتر در کدام بخش ها آموزش میدادین؟ اونا را حرفه آموزش میدادین و یا از مسائل دیگه؟ اگر در مورد از فعالیت هایتان بر ما بگوین.
ما درباره فعالیت ما مثلا درباره حقوق زن، درباره خشونت های خانوادگی، درباره عروس کرونا ما یک بار میرفتیم برنامه دایر میکردیم برایشان. خیلی سطح دانشان بالا رفته بود. وقتی که طالبان که افغانستان را گرفتن، همیشه زنان برنامه با تماس هستن که چرا برنامه دایر نمیکنین. وقتی که شما برنامه دایر میکردین، مثلا ما بسیار سطح دانش ما خوب بود، ما هیچ مشکلات رو بده نبودیم. باز برشان میگم که اوضاع افغانستان خیلی نارد شده که ما در خانه بنام فعال حقوق زن هستیم و خانه بیرون شده نمیتونیم. جان ما در خطر است که چندین طالبا، یعنی تماس های خطرناک بر ما تماس گرفتن که شما فعال حقوق زن بودیم، ما بگرده شما رو بودیم کرد و امروی ما رفتار خوب نکنه.
خب شنونده ما روی خط تلفن است که اونام صحبت های رخواد داشتن. خب بفرمایین خود را.
مهنا جان قاین، روزت بخیر، خوب هستی؟
تشکر، سلامت باشین. بفرمایین خواهر عزیز، مهمانای برنامه ما سمیه جان نعیمی و همچنان گوهرشاد باور با ما روی خط تلفن هستن. سوال از اونا دارین میشه که بپرسین. موضوع برنامه هم از دستاوردهای بانوان.
تشکر مهنا جان قاین، اول خودت بسیار زیاد خوش آمدید میگم به این برنامه. سیما سلام به مهمانان تان. بله یکتن گفتنی داشتم، خودم دختر محصل بودم، خودم مکتب خلاص کردم و این طرف که هم طالبه خوبه، دختر اجازه نداره که پنتون بره، اصلا به مکتب اجازه نداره، یعنی خانم ها هم خانه نشین شده. واقعا ما صحبت های اینا را شنیدیم، خیلی متاسف شدیم. ما برشان یک چیز میگم که به خانم های محترم، شما هیچ وقت امید خود از دست ندین. یعنی خب افغانستان یک کشور اسلامی است، در دین اسلام بهترین حقوق به خانم ها داده. شما و طالب ها هم باید اینو بفهمند، به خانم ها باید حق بدن. و میگن که ما مکتب ها را یعنی وعده کردن، ما هم تک گزارش ها را شنیدیم که در هفته آینده گفته برای دختر تفاوت میکنیم. امکان داره خدا کنه که گپشان راست باشه، وقت به خانم ها خیلی محدودیت متکن، مثلا ما نمیتونیم به تنهایی از خانه بیرون بریم تا محرم نداشته باشیم.
خب سلامت باشین، از شما تشکر بسیار زیاد. شنونده دیگر هم روی خط تلفن با ما هستند، از اونا میپرسیم. بفرمایید، خود را معرفی کنین، خوش آمدید.
سلام مهناز جان، دوستانی خوش آمدید به برنامه زیبا روستان، بخیر خوب هستین؟ زهرا پروانه هستم، از پروان تماس گرفتم.
تشکر، سلامت باشین، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسیار تشکر. اول ترا به برنامه زیبا خوش آمدید میگم، فکن ما در گزارش ها صدای مقبول تمیشین، بسیار خوش داشت و بسیار خواست با روزه من بود که اگر روز که تو گفت بزنم، بسیار خوش هستم از اینکه صدای مقبول تر در یک برنامه میشنم که کرد صحبت میکنم. سلام به مهمانان تان، واقعا شما یک موضوع خوبی را گرفتین. ببینید در 20 سال گذشته از زنان افغانستان بسیار دستاوردهای خوبی داشتن، خصوصا مکتب میرفتن، پنتون میرفتن، مثلا در بسیار کارهای بالا، مقامات بالا کار میکردن، وکیل پارلمان بودن. و از وقتی طالبان آمده بسیار محدودیت وضع کرده به اینا، خود دیگه ببینید ما تنها هم بیرون هم نمیمونه، مکتب هم نمیمونه، ما را خواهد متاسفانه که گزارشی هست که دیگه پنتون هم دخترها را نمیمونه، میتونستم که بمونه. اگر اینا میخوان که جامعه جهانی تحریم های خود از اینا دور کنه، اینا باید دخترها را به مکتب بگذارن، بانن خانما را که کار کنه. واقعاً بسیار تشکر از شما مهناز جان، روز داشتنی.
تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. خب شما هم میتونین اگر پرسش دارین از مهمانای برنامه ما که خانم سمیه نعیمی فعال حقوق زن و همچنین خانم گوهرشاد باور رئیس پیشین امور زنان در ولایت تخار، اگر از اینا کدام پرسش دارید میشه که از اینا هم بپرسین.
پرسش ما همین است که اینا چقدر نگرانی دارن، نگرانی از این دارن که این زنان افغانستان در 20 سال گذشته که قدر دستاوردهای خوبی داشتن از بین رفت، چی خواهد شد؟ نمیفهمم که زندگی ما چی خواهد شد، آینده ما چی خواهد شد. 20 سال گذشته ما متاسفانه دولت گذشته ما به خاک یکسان کرد و خود افغانستان ترک کرد و رفت. کسایی که مسئول بودن ببینید چقدر جوانا بیکار هستن و جوانا متاسفانه حتی معتاد شدن، زیادی جوانا افغانستان ترک کردن. پرسش معنی است که اینا چقدر نگرانی دارن از وضعیت زنان.
سلامت و زنده باشین، تشکر از اینکه با ما تماس شدین. حتما پرسش شما را مهمانای برنامه ما شنیدن و از نگرانی خود از آینده و اینا خواد گفتن براتون. تشکر. خب میشنویم از خانم گوهرشاد باور، شما چقدر از آینده نگران هستین؟ البته در رابطه با پرسشی که دختر خانمو که تماس گرفته بودن مطرح کردن.
ببینید شاید وقتی در جنگ، در هر جایی که جنگ شود، علاوه از اینکه مردای خانواده مثلا از بین میره، متضرر واقعی هر جنگ زنان میباشن و جنگ هم جنگ فرسایشی که تقریبا بیشتر از 4 دهه ی جریان داشته و فعلا زنان افغانستان در حالت قرار دارن که همه به اصطلاح دستاوردهایی که تا 20 سال داشتن از دست دادن. مثلا من بیشتر گفتم ما در سال قبل هیچ در سطح قریه جات زنان نداشتیم که باسواد باشن، آره در هر قریه که برید 2-3 تا لیسانس هست بدون از اینکه چقدر ما باسواد داریم، که همه اونا آینده خود مبهم میبینن، تاریک میبینن و امو امیدهایی که با آینده داشتن میخواستن به اصطلاح یک چیزی برای خود باشد پورا از دست دادن. ما زنایی را که مثلا پیشتر هم گفتم خود سرپرست هستن یا کسایی هستن که خودشان به نحوی شاغل بودن، تجارت میکردن، وظیفه داشتن، به ناناور خانواده بودن، همه عمود دستاورده خود از دست دادن.
خب برمیگردیم به خانم سمیه نعیمی. خودت از جمله دختران بودی که افزون به خودت که آموزش دیدی و تحصیل کردی، در این مدت به دخترهای دیگه هم تحصیل آموزش دادی و اونا را در عرصه‌های مختلف آگاهی دهی کردی. خب میشه بگی چشمانداز تو از آینده بر از این زنها چی هستن؟
بازم گفتی که رئیس گوهر خود خیلی دقیق بود. من بگم مثلا دوستان میتونم با گفتی رئیس که ما وزارت داشتیم، وزارت از بین بودن، حتی زنان در ادارات اجازه نمیتونم که در ادارات کار کنن. مثلا زیادترین زنانی بودن که ناناور خانوادیش بودن، مثلا پدر نداشتن، برادر نداشتن، وظایف‌های مختلف داشتن که ناناور خانهشان بودن. مثلا در بعضی ولایت ها ببینیم که به خاطر که نان خوردن ندارن فکرشان به فروش میرسنن. ما امید کنم مثلا طالبا خو زنها را اجازه نمیتن. ما چه قسم دیگه براتون بگویم؟ یعنی ما قابل نگران هست دیگه که بخاطر که حتی زنان در ادارات اجازه نمیتن. وقتی که مثلا وزارت زنان بود ما هر امید داشتیم که هر امید نداشته باشیم که در اینجا مثلا ما وزارت داریم، یک جایزه داریم که ما مثلا رئیس فعال حقوق زن میتونیم که در یک جای کار کنیم
و همیشه در خدمت زنان قرار بگیریم. و گفتید که مثلا ما میخواستم بریم پورا رئیس گفت.
خب خانم گوهرشاد، شما اگر بگوین که زنا چقدر رشد کردن، چقدر شما شاهد رشد زنا بودین در طول از سالهای کاریتان که من حیث رئیس امور زنان شما فعالیت کردین، چی رشد چشمگیر را شما دیدین؟
خب زنان در افغانستان از در بخش مختلف اگر ما موضوع بحث بکنیم، موضوع زنانه از لحاظ تعلیمی تحصیلی اگر ببینیم، یک کتله عظیمی از زنان تا مقطعی بلند تحصیلی تحصیل کردن و ماستر هستن، دکتر هستن، لیسانس هستن. از لحاظ صحی اگر ببینیم بلندترین آمار مرگ میره در جهان افغانستان داشت، به خاطر از اینکه ما در راستای صحی کمتر دکتر صایبا و قابل صایبا را داشتیم که کار میکردن و به مردم عرضه خدمت میکردن. در ابتدایی که مثلا دولت موقت در زمان کرزه تشکیل شد، اکثریت کلینیکا وقتی میرفتیم قابله ها دکترهای تاجیکی بودن که به مردم خدمت میکردن، مگر حالی که میبینیم همه دکتر صایبا ما از افغانستان هستن، قابله صایبا همچنان. در بخش حقوقی هم وقتی که ما ببینیم، اول هیچ ما وکیل مدافع زن نداشتیم، قاضی نداشتیم، سرانوال نداشتیم. در این بخش ها ما رشد چشمگیر داریم که اکثریت خوب وکیل ها را ما داریم، کسایی که قانونگذار هستن. مثلا ما در پارلمان قبلا نداشتیم، مالی خانمایی را داریم که به صفت قانونگذار داشتیم البته که بود. در مکاتب همچنان وقتی در مکاتب دوردست در قریه‌جات می‌رفتیم، اکثریت معلمین مردها بودن که دخترها تا سن 3 و 6 میتونستن درس بخوانن، مگر حالا تا دو ماه پیش وقتی که ما شاهدش بودیم، اکثریت معلم صاحبان ما لیسانس هستن و تونستن که به اصطلاح درس بخوانن. در راستای امنیت هم وقتی که زنها در بخش پلیس و در بخش امنیت کار میکردن، ما پلیس زن قبلا نداشتیم. در عرصه های مختلف، در اقتصاد، در سیاست، در تجارت، ما زنان تجارت پیشه کمتر داشتیم که تا 20 سال ما خیلی به اصطلاح زنان عظیم، یک کتله عظیمی از زنان در جاهای دور نزدیک می‌دیدیم که اینا فعال بودن، اینا ظرفیت سازی شدن، اینا درس خواندن. در عرصه سیاست هم ما زنان بسیار بزرگی در افغانستان داریم که تا 20 سال به اصطلاح خیلی رشد خوب داشتن.
خب خانم گوهرشاد، از این بگوین که زنها چقدر نگران هستن فعلا؟ حتما با شما به تماس هستن و از نگرانی های خود میگن. چقدر اونا نگران هستن و بیشتر نگرانی از اونا از بابت کدام بخش است؟ از لحاظ تحصیل، از لحاظ کار، از لحاظ بیرون رفتن، از لحاظ کدام دستاورد بیشتر این نگرانی ها تبارز میکنن؟
خب اما کسی که زنان پیشرفت‌های بسیار خوب و چشمگیری داشتن و یکی و یک دم همه این دستاورده ها بر زمین شد، زنان یک مشکل ندارند و مشکل ندارند. نرفتن به مکتب یکی از مشکلاتشان است. کسایی که کارمند بودن اجرا نشدن معاشاتشان و خودشان مثلا دیگه نمیپذیرند در ادارات، دیگه مشکل است. زنانی که نانآور خانواده هستن یا خود نانآور خانواده را از دست دادن و بیکار شدن، دیگه مشکل است. از لحاظ امنیتی خانمایی که در سطح بالایی رهبری کار میکردن و فعلا به اصطلاح در افغانستان یک تعدادی که رفتن یک تعدادی که ماندن، خیلی به خطر مواجه هستن. از ادارات های مختلف اونا میگه که برای ما میگه تماس گرفته میشه و به نحوی چی میشن. و خانمایی که متضرر خشونت هستن و طرفای اونا یا عاملین قضایای خشونت به اساس جرمایی را که عاملین مرتکب شده بودن و بدون قید شرط در زندان رها شدن، نه تنها که اون زنا که خودشان خشونت دیده بودن، اونها متضرر هستن از این ناحیه. کسایی که در این راستا فعالیت میکرد به صفت قاضی، سارنوال، امور زنان، وکیلای مدافع و مشاورینی که در این راستا کار میکردن، کارمندان مراکز حمایوی، همه اینها از این بابت نگرانی دارن.
تشکر. یک شنونده دیگر ما هم روی خط تلفن با ما هستند، میشنویم از اونا. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و شنونده شما، امیدوار هستم همگی خوب و سلامت باشن. مراحل یوسفی هستم، خبرنگار در کابل. بس در رابطه با زنان و کار زنان است، فکر کنم اگر اشتباه نکنم درسته؟
موضوع بحث برنامه ما دستاوردهای زنان است و همچنان مهمان ما در این برنامه سمیه نعیمی، فعال حقوق زن، و همچنان گوهرشاد باور، رئیس پیشین امور زنان در ولایت تخار، که میشه که پرسش اگر داشته باشین از مهمانای برنامه ما با ما در میان بگذارین و همچنان اگر دیدگاهی دارین با ما شریک بسازین.
از مهمان برنامه شما سوال معنی است که چقدر در روستاهای افغانستان، به خصوص در روستاهای دورافتاده و ناهم، در مورد حقوق زنان آگاهی داده شده از نهادهای مسئول، مثلا امور زنان و حقوق بشر؟
تشکر راحله جان، این پرسش را واگذار میکنیم که خانم سمیه نعیمی بر ما پاسخ بدن، چرا که اونا بیشتر در بخش آگاهی دهی و در بخش آموزش در خانمان روستایی بیشتر کار کردن. بفرمایید خانم نعیمی کوتا اگر به این پرسش پاسخ بدین، چون وقت برنامه هم رو به پایان است.
سلام، حالت های زنان روستایی زیاد فعالیت داشتن، یک فعالیت چند که به صنایع دستی زیاد داشتن که در بازار به فروش می رساندن، که یگان زنانی که دیدن شاور نداشتن، بچه نداشتن، و از زنی صنایع دستی خودشان هستن، از زنی تجارت پیشی خودشان می تانستن که مصارف خانه خودشان را به دوش بگیرن.
تشکر شنوندگان عزیز که تا این دم با ما همراه بودین. رسیدیم به پایان برنامه و ناگزیر از حضور شما مرخص شوم. تشکر از هر دو مهمان برنامه، تشکر خانم گوهرشاد باور و همچنان سمیه نعیمی که با ما در برنامه همراه بودین. اوقات و وقت همه شما خوش. وقت بخیر. خداحافظ.
سرم در